بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. از حضور شما قبل از شروع درس سپاسگزارم، وقت میگذارید و مطمئنن در روند تحولات اجتماعی، مخصوصا تغییرات و تحولات اخلاقی در جامعه، حضور شما مؤثر خواهد بود. بحثی رو که داشتیم تحت عنوان انفاق در قرآن است. چند موضوع رو اگر بیاد داشته باشید، چهار موضوع رو بحث کردیم تمام شده، این موضوعی که درش هستیم نیمه کاره ماند. موضوع اول رو تکرار میکنم که یادآوری باشه، چون شما شاید فرصت نکنید مرور کنید، هرچند باید بکنید. جبران انفاق توسط خالق هستی. دو، انفاق برای خودنمایی و ریا. سه، هرچه که انفاق کنید خدا می داند. چهار، انفاق مانع هلاک است. و پنجم، آثار انفاق در سر و علن. این یکی رو هنوز درش هست. آیاتی رو که درش بودیم مال سوره رعد، آیه 19 تا 26 تا آیه 22 رو معنا کردیم. خب، و آیه 22 که آخرین آیه بود، اون نماد مورد به اصطلاح توجه ما این قسمت بود که و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیت و یدرعون بالحسنت سیئه اولائک لهم عقبت دار. تا اینجا رو معنا کردیم. پس اینجا و انفقو هست، و همه جا انفقو هست، انفاق بکنید، این فعل ماضیه، انفقو. خب بیم آیه 23. جنات و عدنن. عقبت دار چیه؟ عقبت دار یعنی اون عاقبت به خیری، اون خانه ای که درش وارد میشن و خانه پایانی است و اون خانه خوبی و نیکی و خیره در پایان مسیر. این عقبت دار تکرار میشه. اینا مثل همون فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال او را میرانید. این میرانیدن همین لحظاتی است که ما پشت سر هم میگذاریم. مثلا ما از مغرب تا حالا 1 ساعت مرده ایم. این مردن اینطوری ها، یعنی داریم میریم به سمت نیستی، یعنی این جسم داره میره. اینم که میگه لهم عقبت دار، این عقبت دار با همون اماته مئت عام تکرار میشه. یعنی هر عمل نیکی که انسان بکنه یه عقبت دار داره و بهش میرسه. حالا این تعریف میکنه عقبت دار چیه؟ جنات و عدن یدخلونها، بهشت های جاودانگی است که وارد آن میشوند. چون داره ها، دار میرن توش، وارد میشن خانه. دیگه کیا وارد میشن؟ خیلی آیه قشنگیه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. و هر کسی هم که از پدران این میره، از پشت سر شروع میکنه. ما اینجا الان هستیم، نشستیم، خب یه عقبت دار داریم، عقبت دارمون جنات عدنه، یدخلونها، واردش میشیم. خب بعد میگه کیا دیگه وارد این میشن؟ قبل اونهایی که ما رو تربیت کردن و من صلح من آبائهم، پدرانی که صالح بودند و ازواجهم و همسرانی که با اینها همراهی و هم فکری کردند. دیگه که بچه هاشون ذریاته، در صورتی که به صلاح رسیده باشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، همه توی این عقبت دارن. ببین یه جایی که به ابراهیم میگه که تو را به مقام امامت برسانیم، که اون فأتمهن، این که کلمات رو به ابراهیم داد و ابراهیم به اجرا در آورد اینها، بعد میگه که تو به مقام امامت رسیدی، ابراهیم بلا فاصله تا قلم خدا خشک نشده میخواد که یه چیزی امتیازی بگیره، میگه که و من ذریتی، فرزندان من هم تو این مقام هستن. میگه لا ینال و عهد ظالمین، ستمگران بر این پیمان نیستند. یعنی اگر اولاد تو هم ستمگر شدند، با اینکه ذریه پیامبری مثل تو هستند ابراهیم، ابدا لا ینال و عهد ظالمین. پس این میگه و من صلح، باید این صلاح درش باشه، من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این ترکیب خیلی ترکیب خوبی است. یعنی یه خانواده رو در نظر بگیرید، اینطوریه: پدر، فرزندان، همسران. مادر، فرزندان، همسران. پس این ازواج که میگه هر دو طرف انا، نه اینکه مردها باشن و زنها همسرانشون باشن. ازواج هم شوهرانند هم زنان با همند. از این جهت میگه و من صلح من آبائهم و ازواج. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب. اینا آثار انفاق خوبه ها. و فرشتگان از همه طرف بر اینها وارد میشن. فرشتگانم که دیگه میدانید، و حالا توسعش بدید ببینید چطوری بر اینها وارد میشن. یعنی اشراف و احاطه کامل بر تمام نیروهایی که در نظام هستی وجود دارن و انسان میتونه از اونها بهره بگیره و اونها رو به کار بگیره. اینها در اختیارش قرار میگیرن. وقتی برش وارد میشن یعنی در اختیارشن، یعنی به او سجده میکنند. ببین آیات قرآن همدیگر رو پیدا میکنند. و اذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی انسان را مستوی کردم و از روح خودم در او دمیدم، ای جمیع فرشتگان هستی، بر پای او به خاک بیفتید و سجده کنید. این همینه که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب. آیه بعد ملائکه چی میگه؟ خیلی جالبه. ملائکه وقتی وارد میشن میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. درود بر شما به سبب شکیبایی که کردید. چون تو این راه آدم حوصله‌اش سر میره دیگه. ای خدا وعده میده فردا نمیشه، پس فردا نمیشه، 10 سال نمیشه، 50 سال نمیشه، 1400 سال نشده. خب حوصله‌اش سر میره. ببین چه فایده داره؟ نگاه میکنیم به عقب، هیچی نشده. پس ول کنیم. اونهایی که ماندن، پایداری کردن، راه و رها نکردن، به اینجا میرسن. سلام علیکم به ما صبرتم، به جهت شکیباییتون درود بر شما، فنعم عقبا دار. پس این چه جایگاه خوبی رو شما به دست آوردید، بهترین نعمه. این خانه پایانی چقدر زیباست. شما ببینید هر کاری همینطور، شما بیاید یک عده‌ای رو بردارید ببرید یزد توی یکی از این معادن آهن زغال سنگ بگید که این آهن رو میدید اینجا مثلا اینا سنگ آهنه. اینها اون اتومبیل زیبا رو دیدی؟ اون قطار رو دیدی بالای همین معدن داره میره میاد؟ اون هواپیما رو دیدی فرود؟ اینا از اینجاست. این ویلکم باو اینا چی میشه؟ کی آدم؟ من الان میخوام. تو اگر اون اتومبیل رو بخواهی از اینجا باید شروع کنی، باید این رو استخراج کنی، بیا بریم تو معدن ببین در اعماق چه کار دارن میکنن این کارگرهایی که جانشون رو روی این کار دارن میگذارن که اون اتومبیل زیبای بیرون بشود. این زحمت و رنج در اعماق زمین می شود اون عقبت‌دار زیبایی که بیرون ایستاده است و چه همه خدمت میکنه. اون هواپیمایی که 800 نفر تا 1000 نفر رو سوار میکنه، همین سنگ اون نعمه عقبت‌داره. چه چیزی به اونجا رسون؟ صبر. صبر هم براتون توضیح دادم. صبر نشستن و نگاه کردن نیست. صبر شکیبایی و استقامت و پایداری در حرکت. یعنی اون کسی که میخواهد به بلندترین قله یک کوه صعود بکنه اون صبوره، چون 100 بار پاش از سنگ از زیر پاش میره و مثلا 1000 متر رفته 500 متر میاد پایین تر. البته تناب دستش ها، ولی سنگ از زیر پاش که در رفت میره پایین تا یه جایی. اون شکیباست، برای اینکه رها نمی کنه، می خواهد که نام و عکس و تصویر او در دنیا پخش بشود که این بود که این قله رو فتح کرد. پس صبر در حرکته نه در نشستن، که ما بنشینیم بر ما ظلم بشود، بر ما مستبدان حکومت بکنن، منابع ما را و ثروت ما را به دزدی و خیانت ببرند و ما بگیم ما صبوریم، خدا صبر کن. ما باید مقابله بکنیم، ما باید اقدام بکنیم، ما باید اذیت و آزار اونها رو تحمل بکنیم در حرکت نه در نشستن. از این جهت میگه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. آیه بعد والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اونجا عقبت دار فنعم عقبت دار، اینجا سوء الدار. اینا کیان؟ کسانی هستند که بر خلاف پیمانی که با خدا بستند در فطرتشون عمل میکنن. بسیاری از پیمان ها اینا توضیح دادم قبلا، دیگه واردش نمیشم. خلاصه میگم که بسیاری از پیمان هایی که انسان با خدا میبنده و بسته در فطرت و سرشت او بسته شده. یعنی این که این مثال اصلا مادی بزنم، این اتومبیل با سازندش پیمان بسته است که فقط و فقط با بنزین حرکت میکنه. این تعهده، این پیمانه. آب بریزید، گازوئیل بریزید، سوخت دیگه بریزید، روغن بریزید، نمیرم، پیمان بستم، پیمان با سازنده که فقط با این سوخت حرکت میکنه. پیمان های ما با خدا اینطوریست که من انسان فقط بر اساس راستی حرکت میکنم و الا حرکت نمیکنم. یعنی یه چیز دیگه هم دیگه، اون اتومبیل نیست. یه گازوئیل بریزید 10 متر میره تمام سیستمش مثلا به هم میریزه، دیگه اتومبیل نیست، دیگه این انسان نیست. انسانی که در وادی دروغ رفت، در وادی تجاوز رفت، در وادی تعدی و ظلم و ستم رفت، در وادی نفاق و ریا رفت، دو این به هم خورده از سیستمش، یا آدم نیست، از اون پیمان خارج شده. میشه نقض پیمان. از این جد میگوید کسانی که، حالا این کسان رو بذار جای اون اتومبیل، که پیمان با خدا را نقض میکنند بعد از اینکه با او پیمان بسته اند، من بعد میثاقی، و میثاق هم با عهد فرق میکنه. میثاق پیمان ناگسستنی است، یعنی با وثاق بسته شده، یعنی با تناب بسیار ضخیم و محکم بسته شده، ناگسستنی است. چطوری توانست این رو نقضش بکنه؟ نقض میدونی یعنی چه؟ یعنی آمده و این تابهای تناب رو باز کرده، این چقدر وقت صرف کرده که این تناب سست بشه و پارش کنه. باز کردنش چطوره؟ اینجا یه دروغ گفته، اونجا یه ریا کرده، اونجا یک نفاق کرده، اونجا یه تظاهر کرده، اونجا یه غیبت کرده، اونجا یه مال حرام خورده، اینجا رشوه داده، اونجا ربا خورد، همینطوری هی نقض شده. یعنی این پیچ و تاب، این در واقع وثاق، این باز شده. اون وثقا، عروت الوثقا مثلا اینا، خب بازش کرده. پس نقض، خب توی اون آیه چی میگه؟ ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. ببینید نقضت غزلها، غزل یعنی اون بافته، بافته ای که از چله به دست آمده. چله یعنی چه؟ پنبه از پیله در آمده. خب این تیکه تیکه اینقدر پنبه است، این رو بشه چله. میگه که لا تکونو کلتی نقضت غزلها، مثل اون زنی نباشید که بافته های خودش رو نقض کرد، یعنی اومد تابش رو هی باز کرد. من بعد قوه، بعد از اینکه اینا رو به هم پیچیده بود، خیلی قوی شده بود این تنابش، خب انکاسا، پاره پاره، اینطوری نباشد. یه ذره کار خوب بکنیم، بافتیم تنابه رو دیگه، کار خوبه دیگه، بعد نقضش میکنیم، بازش میکنیم. پس نقض رو همیشه با میثاق میاره که این گره، یعنی این تابش رو باز کرده باشه. پس والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون کسانی که پیمان خدا و میثاق خدا را بعد از اینکه با او بستند نقض میکنند و تابش را باز میکنند تا پاره بشود، و یقطعون و میبرند چه چیزی را؟ ما امر الله به ان یوصل، آنچرا که خدا دستور داده است که با اون تناب میثاق به هم بسته بشه و به هم وصل بشه، که یک اصلش صله رحمه که نمیشه قطعش کرد. خب و یفسدون فی الارض، و در روی زمین فساد میکنن. اولائک لهم اللعنه، برای اینها دور باشه. در دو بخش یک کسی از لعنت پرسیده بود، من پاسخ دادم. کیا خوندن؟ در قسمت پرسش و پاسخ ارباب حکمت. هیچ کس نخونده؟ خونده؟ بله. در دو قسمت، یعنی دو بار، یعنی یه جوابی دادم، باز ایشون یه آیه دیگری رو مطرح کرد که من اون آیه رو هم جواب دادم، که لعنت دور باشه نه به زبان، یعنی یک حیطه ای داره خدا که ورود به اون حیطه رو اگه ممنوع کرد، یعنی این رو ملعون کرده، یعنی گفته برو کنار، نه یا اینجا برو 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 عقب، دیگه هم نبینمت، این میشه لعنت. پس به زبان نیست، یعنی اگر یه آدم گنگی بخواهد یه کسی رو لعنت کنه و زبان نداشته باشه، اون وقت این لعنتش قبول نیست، یعنی نمیتونه لعنت کنه. پس عملیست. پس این که میگه اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، لاعنون هم اونها رو لعنت میکنن، یعنی هر اهل ایمانی نسبت به حیطه ایمانی خودش یه حصار داره که توی اون حصار کسی رو که اهل نباشه راه نمیده. این راه ندادن میشه لعنت. خب میگه اولائک لهم اللعنه، برای اونها دور باش است، و لهم سوء الدار، و برای اونها خانه بدی، نه خانه بدا، خانه بدی است. یعنی اصلا بدی خانه شونه، به اونجا منتهی میشه. آیه بعد و آخرین آیه، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هست که برای هر کس که بخواهد روزی را گشایش میدهد یا تنگ میگیره، یعنی قدر برش میذاره، اندازه برش میذاره. و این یقدر مخالف یبسطوس، یعنی یا محدود میکنه قدر و اندازه روش میذاره، میگه اینقدر بیشتر بهت نمیدم، یا بست میده. پس اینکه خدا این کار میکنه یعنی چه؟ یعنی اینکه در راه خدا هر چقدر که بروی دسترسی به بست رزق پیدا میکنی، و هر چقدر که نروی بر تو روزی مقدر میشود، یعنی تنگ میشه، سخت میشه. ما اگر که روزی را همه آن چیزی بگیریم که از طرف خدا به سوی بندگان سرازیر است، اون وقت ببینیم بهترین هاش چیه. مثلا چقدر آدم ها حاضرن که بگوین که ما حاضریم هر چه داریم بدیم و شما یه آیه قرآن بر من بخون. ببینید روزی این چقدر مبسوطه که همه چیزش رو داده یه آیه خریده، نمی که بشنوه فقط. این بسته رزقه از یه دیدگاه، دیدگاه خدا اینطوریست که اگر تو به وادی این آیه وارد شدی، آیا این رو بسته رزق میبینی یا اون باغ بزرگ و خانه بزرگ و اینها که متاع الحیات دنیا، کالای زندگی این دنیاست، کدوم هاشو بسته رزق میبینی؟ نه واقعا الان شما مثلا همین جمع رو ببینید، ببینید چه همه شما میاید اینجا و از جمع، نه از این بحثا، از اینکه دور هم هستید انرژی میگیرید، قدرت میگیرید، توان میگیرید، روحیه میگیرید، صفا و صمیمیت میگیرید، به هم پیوستگی و به هم بستگی میگیرید. چقدر از کدورت ها از بین میره، چقدر از ندانستم ها از بین میره، من نمیدانستم، حالا میاد براش روشن میشه. حالا این رو ببینید چه همه ارزش داره. با همین قیمت گذاری مثلا این مطب دکترها، مشاورها، نمیدونم اینا که وکیلها، اینا که همه پولیه، خب مقایسه بکنید، اون وقت ببینید که بست رزقی که خدا میگوید چگونه است و ما کدامش رو میخواهیم. بعد بلافاصله میگه و فرحوا بالحیات دنیا، دنبال بست رزق ما نیمدن، شادمان به زندگی دنیا شدن، و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، این حیات دنیا در آخرش چیزی جز یک کالا نبوده است. یک کالا، کالا یعنی چه؟ یعنی چیزی که بدن و باش زندگی بکنن، بخرن بفروشن، داد و ستد بکنن. سوره تغابنیم 3 آیه 14 تا 16، یا ایها الذین آمنو، اینا رو بیشتر بچه ها گوش بدن، چون بچه ها یه وقت پدر مادر رو از راه به در میبرن. یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. خیلی سخته پذیرفتن این. میگه بچه ها دشمن شما، فاصله بگیرید باشون. ای کسانی که ایمان آوردید، با انه هم شروع میشه ها، انه من ازواجکم، برخی از همسران شما، بازم زن و مرده ها، یعنی هر دو هستن، ممکنه مردها نسبت به زنها، زنها نسبت به مردها. این همیشه یه طرفه نگاه شده، یعنی وقتی گفته ازواج گفته خب مردها، یعنی زنها مردها رو گمراه میکنن. خیلی از مردها هستن که زنهاشون رو گمراه میکنن. یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دشمن شما هستن، فاحذروهم، پس حذر کنید، پروا کنید از آنها. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اما این پروا کردن به این معنا نیست که شما آنها را ملعون کنید، یعنی طرد کنید و برانید، بلکه این است که حواستون جمع باشه. بله، فاحذروهم، یعنی ازشون پروا بکنید. خب پس در این پروا کردن میگوید که شما سه گونه رفتار باید با این اولاد و همسرانی که ممکن است دشمن شما باشند داشته باشید. اول چیه؟ تعفو، ببخشید، گذشت کنید. یعنی وارد وادی درگیری و مقابله و جیغ و داد و اینها نشید. تذکر بدید، خطا رو بگید و مورد عفو قرار بدید. دوم چیه؟ و تصفحو، و نادیده بگیرید. صفح این است که انسان روش رو این طرف بکنه و عبور کنه. وصفح صفح الجمیل به پیامبر میگه، میگه نادیده بگیر و به زیبایی عبور کن، برو. سومی کار چیه؟ و تغفرو، و مورد مغفرت قرار بدید، یعنی اون خطا رو روش بپوشونید. ببینید چقدر ادب خداوند نسبت به اولاد و همسرانی که در جهت مقابله، اینجا دشمنی به معنای مقابل است، مقابله قرار میگیرن، با متانت و در حد عالی است. پس و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم، خدا هم آمرزنده و صاحب رحمته، خدا هم همینطور. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که راه ورود اونها به این وادی بسته نمیشه، یعنی راه همیشه بازه که اینها برگردن. انما اموالکم، آیه بعده ها، انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. اموال شما و اولاد شما اینها محل آزمونن برای شما، اینا شما رو به امتحان میندازه در راه خدا که ببینی که آیا شما در برابر خطاها، اشتباهات و خواستهای غلط اونها چقدر راه خدا رو رها میکنید و دنبال اونها میرید. خب اما شما بدانید که اجر عظیم نزد خداست، یعنی شما راه خدا رو به خاطر اونها رها نکنید. پس ببینید دو وادیه ها، یکی این که شما به خاطر اونها، فحذروهم میگه از اونجا دوباره برمیگردن، به خاطر اونها اجر عظیم الهی رو رها نکنید، ولی از سه صفت در واقع عفو و صفح و غفران هم غافل نشید. یعنی این راه پیمودن راه خدا برای شما بازه و شما خودتون از این راه به خاطر اونها منحرف نشید، اونها شما رو به آزمون و فتنه می اندازن. اما برای اینکه راه برگشت اونها هم بسته نشود، شما اول عفو، بعد صفح و بعد غفران، این رو در پیش بگیرید. آیه بعد، فاتقوا الله ما استطعتم، هر چی که استطاعت دارید. ببینید چقدر خدا آرام آرام انسان رو پیش میبره. هر چقدر توان دارید تقوا پیشه کنید. خب انسان خیلی توان داره، خیلی توان داره. واسمعوا و اطیعوا، و گوش بدید به کلام خدا و اطاعت کنید. حالا بعد از اینا همه، و انفقوا. چرا میگه؟ برای اینکه اونجا گفت که انما اموالکم و اولادکم فتنه. انفاق کنید. انفاق یعنی خرج کردن. خرج کردن اولاد چطوریه؟ اولاد میخوایم خرج کنیم، میفروشیمش. چون میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، بعد میگه و انفقو، انفاق کنید. انفاق اینه که مگر که انفاق به مال و جان نیست؟ بله، ينفقون فی سبیل الله. این بچه رو در این راه مأموریت بفرستید. پسر جان این کتابو بگیر برو در خونه فلانی بده. این خرج کردنشه. یعنی وقتی رو که اون میخواد صرف یه کاری که خودش دوست داره بکنه، صرف یه کار دیگری وادارش میکنید بکنه. برو منزل فلانی بگو که مثلا فلان دیگ رو بدید، فلان قابلمه رو بدید. این بچه رو خرج کردید در این راه، یعنی کاری به او سپردید که از یه کار دیگری که نمیخواید بکنه اون رو باز داشتید. ببینید میخوام بگم انفاق فقط این نیست که بیایم سر یک ریال، دو ریال، صد تومن، یه میلیارد تومن ما خرج بکنیم و خیالمون راحت بکنیم و بگیم دیگه مالمون هم تصفیه شد و زکاتش رو دادیم و خمسش رو دادیم و تمام شد. نه، اینا، این انفاق تو همه چیزه. الان شما دارید انفاق میکنید، از وقتتون، از گوشتون، از چشمتون، از فکرتون. الان این ذهن شما چقدر درگیره که این مسائل رو بگیرید. دارید انفاق میکنه، دارید از جانتون انفاق میکنه. این بچه ها رو که آوردید اینجا نشوندید، اینا انفاق اولاده. دست چه گرفتید آوردید اینجا نشوندیدش. پس از اون آزمون، از اون فتنه ای که شما رو به راه کج میبرد، این انفاق نجاتتون میده. ببینید ارتباطش رو. پس فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا، بهترین ها رو انفاق بکنید. و این بهترین ها لانفسکم، برای شماست، به نفع شماست. ل یعنی به نفع، اعلی یعنی زد، ل یعنی به نفع، لانفسکم به نفع خودتونه، به خدا چیزیش نمیرسه. و من یوق شح نفسهی، اگر شما خلاف این چیزهایی که خدا گفته بخواهید بروید، به خاطر اون هرس و آز و طمعی است که در نفسه. اینا همش تو شحه ها، شح نفس یعنی اون حرص و آز و طمعی که نفس داره. میگه هر کسی، یوغه مجهوله ها، یعنی هر کسی که نگاه داشته شود اون آز و طمع نفسانی او، به چه سببی نگاه داشته می شود؟ به سبب اون دستوراتی که داد که واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و اطیعوا. اینا چی درست کرد؟ اینا وقایه درست کرد، نگاهبان درست کرد برای شح نفس. از این جد میگه من یوق شح نفسهی به خاطر تقوای الهی که پیشه کرده است و به خاطر استماع کلام الهی که نموده است و به خاطر اطاعتی که کرده است و به خاطر انفاقی که نموده است به نفع خودش، به خاطر این کارهایی که کرده شح نفس او رفته در وقایه، یعنی رفته توی قرنطینه. ببین تو بیمارستان‌های عرب که برید نوشته الوقایه، قرنطینه. خب قرنطینه شد. قرنطینه کجاست؟ یعنی میکروب‌های دیگه نمیان توش. یکی از معانی مغفرت اینه ها، توضیح دادم. یعنی شما یه چیزی رو از آلودگی پاکش میکنید، میذارید توی ظرف، از این پلاستیک‌های محافظ بکشی روش که دیگه میکروبی واردش نشه. اون وقت و من یوغش و نفسش. چقدر کلام خدا زیباست که این آز و طمعش بره توی قرنطینه. دیگه روی این آدم اثر نگذاره. یا این شح نفس بیرون باشه، اون تقوا و استماع و اطاعت و انفاق بره توی غفران که اون دیگه نتونه روش اثر بگذاره. از این جهت مجهول آورده. اینو هم حرف زدم برای اینکه بگم چرا فعل مجهوله. و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. اینها پیروزه. من پیش خودم البته گفتم که تو بررسی های لغوی که کردم که فوز رو بگیم رستگاری، به دلیل اینکه فازه یعنی که یک بیابان بی آب و علف رو به سختی طی کرد تا رسید به آبادی، میشه فازه. پس این رستگار شده، یعنی رسته است از سختی ها. و فلاح رو بگو این پیروزی. فکر کنیم دوتا ترجمه رو اگه قاطی نکنیم خیلی بهتره. یعنی همیشه فوز رو اولائک هم الفائزون بگیم اینها رستگارانند، اولائک هم المفلحون بگیم اینها پیروزانند. خب گروه بعدی آیات که فکر کنم برسیم تمامش بکنیم، 133 تا 136 آل عمران. و سارعوا الی مغفرة من ربکم. پس مغفرت معناش براتون مشخصه که توی اون پوشش رفتن. بشتابید به سوی آمرزشی که از پروردگار شماست. و دیگه به سوی چی بشتابید؟ و جنتین عرض و هست سماوات و الارض. این عرض اولی با عینه و به معنای طول و عرضم نیست، یعنی عرض مقابل طول نیست، به معنای نمایشه که نمایش این مغفرت، یعنی جنتی که ناشی، یعنی مزد اون مغفرته، اون جنت نمایشش اگه بخواید ببینید چقدره، آسمان ها و زمین. حالا سر و تهش رو پیدا بکنید که کجاست. یه بار مثال زدم اخیراً 3-4 سال پیش سیارهی پیدا شد، گفتن 1 میلیارد سال نوری فاصله داره با زمین. خب حالا اگه این 1 میلیارد سال با سرعت نور بری و به اون سیاره برسی آخره ها؟ تموم شد. پس این جنت اینطوری است. جنت در واقع ساختارش بازتاب و نمایش صفات خوبی است که انسان در طول حیاتش کسب کرده و بر اساس اون صفات عمل کرده، کار کرده. اون جنت. پس اون میشه بی‌نهایت. اعدت للمتقین، این فراهم شده است، این فعلا مجهوله ها، این جنت فراهم شده است برای پرهیزگاران. پرهیزگاران کیه؟ خیلی جاها تعریف میکنه که اینا پرهیزگارن، صفت براشون میگه. اینجا هم صفت آورده برای پرهیزگاران. الذین اعدت للمتقین، آیه بعد، الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله يحب المحسنین. پس اون متقین اول شد محسنین آخر، یعنی هر کسی پرهیزگار بود محسن هم هست. خب ترجمه میکنم، کسانی که در گشایش و سختی، فسرائه و ذرا، در گشایش و سختی انفاق میکنند و خشم خودشان را فرو میخورند. شما ببینید خشم اگر که فوران کرد یه وقت آدم میکشه ها، یه وقت میجاره آتیش میزنه، یه وقت هم خودشو میکشه، یعنی خودشو از بلندی پرت میکنه پایین. شما خیلی از این حوادث ناگوار رو که تعقیب بکنید ببینید در اثر یه خشم تولید شده. پس از اون نقطه اول که هنوز مثل شعلش مثل یک شمعه، آدم یه فوتش میکنه، کزمش میکنه، میزنید تو سر، خاموش میشه. کاظمین الغیظ یعنی دنبال حرف نمیره، ولی هی حرف روی حرف آتش را شعله ورتر میکنه. حالا این رو ببرید در کسانی که صاحب قدرتند. اگر نسبت به مخالف خودشون، دشمن نه، نسبت به مخالف خودشون کینه و خشم بگیرن، ببینید که چه مصائبی را در سطح گسترده بر یک امتی وارد می کنند. این از یه جا ببینید، یه نفر در یه نقطه قرار می گیره که خشمش خیلی بیش از اینه که خودشو بکشه یا یه نفر دیگر رو بکشه. به همین جهت هم بلا فاصله بعدش میگه ولعافی نه ان ناس، نه از یک نفر، و کسانی که از همه مردم در واقع میگذرند و اونها رو مورد بخشش و عفو قرار میدن. عافی نه ان ناس. بعد میگه والله یحب المحسنین، اینا محسنه. پس انفاق در سرا و ذرا و فرو خوردن خشم و مورد عفو و قرار دادن مردم و از مردم گذشت کردن، اینها یعنی محسن. خب بعد گروه دیگر از متقین با واو و الذین، خیلی قرآن زیبا، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. و کسانی که اگر مرتکب کار زشت آشکاری شدند یا به خیشتن خیش ستم روا داشتند، به یاد خدا میافتند. این جای دیگه نمیره، باز بر میگرده، میاد پیش خالق خودش، میاد پیش رب خودش، پیش پروردگار خودش میاد. چیکار میکنه؟ فاستغفروا لذنوبهم، طلب غفران میکنند برای گناهانشان. ذنب هم به اون معنایی که گفتم با اسم فرق میکنه. یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، اون اسم با این ذنوب فرق میکنه، اینا تأخیراته. استغفار میکنه. بعد خدا یه سوال مطرح میکنه، میگه و من یغفر الذنوب الا الله، مگر کس دیگری توان این که گناهان را مورد مغفرت قرار بدهد دارد؟ چه کسی است جز خدا؟ خدا اون چطوری در غفران قرار میده؟ راه رو نشون میده. خیلی خوب برکرد، راه باز. بعد میگه اینها ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اینهایی که اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، اینها یه کار دیگه هم باید بکنن بعد از اینکه به یاد خدا افتادن و استغفار کردن، اصرار بر اون فحشا یا ستمی که به خود روا داشتن نکنن، پافشاری نکنن. و هم یعلمون، در حالی که خودشون میدونن خطا کردن، میدونن فاحشه بوده، میدونن ستمه به خود کردن. و خیلی از آیات هست که قرآن میگه و هم یعلمون، میکنن و میدونن. آیه بعد، آیه آخره این آیات سوره آل عمران، اولائک، این آدم ها پاداش دارن، اینهایی ای که اینطور بودن. بله، کسانی که خواهان اون بهشتی هستن که اعدت للمتقین، اینها انفاق کردن در سراء و ضراء و کظم غیظ کردن و عافین عن الناس و محسن بودند و در انجام فحشا یا ستم به خود اینها استغفار کردند و اصرار نکردند. همشو دیگه خلاصه کردم، اینها یه جزا میگیرن. خب، که تو این آیه با چند عنوان این جزا رو ذکر میکنه. اولائک جزاؤهم، خود قرآن هم جزا رو جمع نمیاره که بگه پاداش هاشون ایناست، میگه اینا یک جزاست، یعنی به قول شما یه پکه، یه بسته است، از هم جدا نمیشه. خب، این کاغذ هم دورش پیچیده، شما نمیدونید توش چیه، وقت باز میکنیم چند تا چیز توی این بسته بود. جزاؤهم، از این جد میگه جزاؤهم، پاداششون اول مغفرت من رب، آمرزش و غفران از خدا، از پروردگارشون. اینا رو همه رو رب میگه، برای اینکه اینا همه مسائل تربیتی است برای بشر، داره تربیت میکنه، نمیخواد زور بگه، میخواد یک حیات معقول برای بشر در این کره خاکی درست بکنه که در طول حیاتش با احساس اول سعادت که من انسان نیکبختی هستم. ما اصلا احساس سعادت نمیکنه، انسان نیکبختی هستن اول اون. و جناتون تجری من تحت الانهار، بعد از اون غفران پروردگار، بهشت ها، باغ هایی که از زیر درختانش نهرها، جویبارها جاری است. خالدین فیها، اونجا ماندگارن. و نعم اجر العاملین، و چه عالی است این مزد برای عمل کنندگان. مزد خیلی عالی است، بهترین مزد برای عمل کنندگان. 72 تا 75 نحل، 3 آیه است. و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده و رزقكم من الطیبات افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. و این خداست که قرار داده است، بنهاده است برای شما، وضع کرده است برای شما، از خود شما، از جنس شما، من انفسکم، همسران. توی آیه خوندم دیگه، مال سوره روم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. شما رو از یه جنس و یه ذات آفریده. این زن و مردی به این معنا نیست که یکی آدم یکی یه چیز دیگه مثلا، نه، هر دو از یه جنسی، من انفسکم، از همون جنس های خودتون. به زنها میگه مرد از جنس خودته، به مردها میگه زن از جنس خودته، مخاطب هر دو هن. من انفسکم ازواجن، همسرانی، و از این همسران برای شما زنان و مردان بنهاده است بنین و حفده، یعنی اولاد، فرزندان و نوادگان، یعنی نسل میاد. خب، و این روانشناسی خیلی جالبی است تو این آیات ها. برای اینکه اونهایی از ما که الان نوه داریم میدونیم که خیلی خیلی زیباتر از اولاده، ها؟ خیلی بیشتر دوستشون داره، خیلی زیباتره. خب، از این جد قرآن ببینید، میگه بنین و حفده، اونا هم پشت سرش، اونا رو هم براتون گذاشتیم. و رزقکم من الطیبات، و روزی شما را هم از چیزهای پاکیزه قرار داده و به شما داده. حالا با این حال، با همه این نعمتهایی که خدا اینطوری ردیف کرد براتون، باز هم افبالباطل یؤمنون، آیا میرن به باطل ایمان میارن؟ و به نعمت الله هم یکفرون، و به نعمت خدا کافر میشن. مثلا در همین امر ازدواج باطلش چیه؟ زنا، این باطل، این ایمان به باطل. این ازدواج های سفیدی که حالا متاسفانه در ایران هم بسیار زیاد شده. خب، نعمت خدا چیه؟ همینا که گفت، جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. اینا نعمت ها بود. حالا بازم میرن سراغ باطل. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، و میپرستند جز خدا آن چیزی را که هیچ رزقی را از آسمان ها و زمین، اون هیچش اول گفتم، و هیچ اون شیئنه، اون شیئن وقتی اینطوری میاد معنای هیچه، نه چیزی، یعنی هیچ چیز منفی، هیچ، یعنی اینها میرن سراغ چیزها، ما میاره ها، که هم چیز رو در بر بگیره هم کس را، میرن چیزها و کسانی را جز خدا میپرستن که برای اونها هیچ رزقی را از آسمان ها و زمین مالک نیستند و هیچ قدرتی هم ندارن، استطاعتی ندارن. فلا تضربوا لله الامثال، شما لازم نکرده است که مثال و نمونه برای خدا بیارید. خیلی ما این کار میکنیم متاسفانه، یعنی در برابر هدایت الهی فکر و عقل خودمون رو مطرح میکنیم و برای خدا مثال میزنیم. مثلا که ببخشید، من همش مثالم رو دروغه، چون دروغ است که این بنیان جامعه ما رو و اخلاق ما رو به هم ریخته. این فقط گفتن نیست. مثلا فرض بگیرید که آسفالت این کوچه رو به یه پیمانکار میدن، این که بیا تقلب بکنه و این آسفالت رو مثلا باید 10 سانت بریزه، 5 سانت میریزه، پولش 10 سانت رو میگیره میره، یه دروغ گفته. دروغ زبانی نیست، دروغ، دروغای عملی رو برید توش. از این جهت من همش مثال به دروغ میزنم. خب، حالا ما بخواهیم که برای خدا مثال بزنیم، میگه خدا که چرا اینجا دروغ گفتی؟ یعنی این قرآن به زبان من از شما که دروغ گفتید میپرسم که خدا گفته راست بگو، تو چرا دروغ گفتی؟ ببینید اینجا یه طوری بود که نمیشد راست بگی، اگه راست میگفتیم اینطور 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 میشد. یعنی داریم برای خدا مثال میزنیم، خدا که سرش نمیشد که بگه که راست بگید، اینجا رو مثلا نمیدونسته خدا، از این جهت همینطور گفته راست بگید. ولی اینجا رو من میدونم که چقدر بعده که آدم راست بگه. خب پس میگه خدا که نمیخواد واسه من مثال بزنید. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، مثال قشنگی است. حالا میگه تو مثال نزن، من برات مثال میزنم. خدا یه مثال زده، یک عبد مملوک، یعنی یه کسی که اومده تو این خونه نوکری میکنه، بله مثلا حالا بهش میگن نوکر، میگه عبد مملوک، یعنی به زبان ما نوکر. حالا به زبان مؤدبانه، چون نوکر یه مقداری تحقیرآمیزه، بگیم خدمتکار، حالا زن باشه یا من، این عبد مملوک داره کار میکنه. لا یقدر علی شیء، این که هیچ اختیاری نداره، بخواد یه دونه برنج از این خونه برداره به کسی بده نمیتونه، اختیار نداره. مسلوب الاختیار، حقوق میگیره، محترم هست، غذا بهش میدن، خودش هم غذا میپزه میخوره، ولی اختیار تو این خونه نداره. اینو مثال میزن، میگه این یکی عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیء و من رزقناه، اون بعدیش کیه؟ و یکی دیگه که ما بهش روزی دادیم، مننا رزقن حسنن، یعنی روزی خوب به او دادیم و او بر این رزق و روزی مسلطه و اختیارشو داره. فهو و ینفق منه سرن و جهرن، و او میتواند که از این روزی که به او دادیم، اون عبد مملوک اختیار نداشت، از این روزی که به او دادیم هم در سر و هم در جهر، یعنی آشکارا، انفاق بکنه. حلی از تمون دوتا یکی هم؟ اون وقت این مساوی ها رو قرآن خیلی داره، میگه که پیامبر قل، قلی معنای بپرس، قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، بپرس که آیا کور و بینا مساوی هست؟ خودتون فکر نمی کنید که مساوی نیستن؟ حالا این عبد مملوک با کسی که صاحب اختیار و مسلط بر دارایی و رزق خودش هست، اینا مساوی هن. حالا این کسی که بر دارایی خودش مسلطه، بذاریدش جای خدا، میگه همه چیز دست منه، شما عبد مملوکید. وقت شما رفتید سراغ عبد مملوک که خودش عبد منه و لا یقدر و علا شیء، اووردمش تو این خونه کارگزار منه، خدمتکار منه، یعنی شماها که مربوبید و من ربم، حالا شما اختیار به دست گرفتید، مالک آسمان ها و زمین شدید، اینا رو مال خودتون میدونید، تو اختیاری نداری، همه چیز مال منه. از این جهت بلافاصله میگه الحمدلله، ستایش مخصوص خداست، خدا را ستایش کنید. بل اکثرهم لا یعلمون، اما افسوس، این تو لحن آیه است، آیه رو خدا طوری، اون لحن بود براتون مثال زدم همین پیش از نماز، حالا برای شما همون مثال میزنم، آیه رو باید به لحنی که خدا میگه به ما بخونیم، با تأسف و تأثر میگه بل اکثرهم لا یعلم، نمیدونه، تا اون محتوای آیه در بیاد. من برای این بچه ها مثال زدم لحن قول را، که مثلا ما اینطوری حرف میزنیم که ما امروز آش پختیم، حالا به این آش یه حرف، یه کلمه یک اضافه بکنیم، یه آشی پختیم، و سرت نمیتونه تکون بده، یعنی اصلا معنا زمین تا آسمون فرق میکنه. بعد یه برات هم بهش اضافه بکنی، یه آشی برات پختن، یه آشی براشون پختیم، دیگه اون آشه نیست. اون وقت آیات قرآن خیلیش اینطوریه یعنی ضرب المثل های میان عرب آمده توی آیات که مفهوم خیلی گسترده تره. شما ببینید یه آشی پختیم و بعد یه کتاب بنویسید که رفتم و شکایت کردم و وکیلم گرفتم و چند تا آدمم چوب و چماق دستشون دادم پشت دیوار وایسن که اگه اومد بزنن تو سرش و اگر زدن تو سرش شکارش بکنیم و فلان، همه این بلاهایی که میخواین سرش بیارین تو این عبارته. یه آشی براش پختن. خب اون وقت قرآن رو باید تو این چارچوب قرار داد، رفت و تحقیق کرد که این تمثیلات اصطلاحات، بر همینم خدا میگه نمیخواد مثال بزنی، خودم برات مثال میزنم، اینا چطوری در زبان عرب به کار میرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ممنون از همه شما. حالا امیدوارم که با این زبان الکن توانسته باشم که یه ذره از اون چیزایی که خدا میخواد به ما بفهمونه رو گفته باشم، یه ذره شو انشاءالله. دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على